ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. قائم مقام وزیر نیرو میگوید بیش از 500 شهر ایران مشکل تنش آبی دارند. وزیر نیرو میگوید افزایش قیمت آب کلید حل مشکل کم آبی در کشور است. فرمانده نیروی انتظامی میگوید ممانعت از حضور زنان در کنسرت ها و ورزشگاه ها وظیفه ذاتی و شرعی آن نیروست. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. قائم مقام وزیر نیرو امروز گفت که با اضافه شدن 10 شهر دیگر تعداد شهرهایی که در ایران مشکل تنش آبی دارند به 527 شهر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ستار محمودی با اعلام این موضوع در ششمین نشست برنامه خشکسالی یونسکو با اشاره به اینکه مشکل کم آبی به 10 شهر دیگر ایران هم سرایت کرده گفت که وضعیت 5 شهر بسیار حاد است. به گفته او سنندج، بندرعباس، کرمان، اصفهان و شرق تهران شرایط حادتری نسبت به سایر شهرها دارند. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه امسال هم باید 10-20% در مصرف آب صرفه جویی شود گفت تا اواسط تیر ماه مصوبه دولت برای قطع آب مشترکان پرمصرف صادر و این موضوع قانونی می شود. وزیر نیرو امروز توقف آنچه مفت فروشی آب خواند کلید حل مشکل کم آبی در ایران دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید چیچیان گفت 72% خانوارها در ایران ماهانه حدود 10,000 تومان قبض آب پرداخت می کنند، در حالی که متوسط رقم پرداختی هر خانوار به مخابرات 100,000 تومان است. وی با اشاره به اینکه بزرگترین بخش مصرف آب در کشاورزی انجام می شود، خواستار بیشترین توجه به بهینه‌سازی مصرف در این بخش و روی آوردن به آبیاری های تحت فشار و شیوه های آبیاری زیر سطحی شد. وزیر نیرو پیشتر هم اصلاح الگوی مصرف را مهمترین راهکار حل بحران آب دانسته بود. فرمانده نیروی انتظامی امروز ممانعت از حضور زنان در کنسرت ها و ورزشگاه ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی آن نیرو دانست و گفت پاسداری از ارزش ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین اشتری گفت عده‌ای از برخی ممانعت ها در مورد ورود زنان به کنسرت ها و همچنین ورزشگاه ها از نیروی انتظامی خورده می گیرند. این در حالی است که به گفته او برخی کنسرت ها حتی قانوناً اجازه برگزاری ندارند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، روز جمعه با انتقاد از لغو کنسرت های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز وابسته به دانشگاه آزاد، وی گفت سوگیری های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی گذراندن دوره معالجه شکستگی پا روز جمعه به خبرنگاران گفت که روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را به دقت دنبال می‌کند و قصد دارد پایان ماه ژوئن به گفتگوهای نهایی بپیوندد. کیان معنوی.
پس از آنکه وزیر خارجه 71 ساله ایالات متحده آمریکا 31 ماه می در جریان دوچرخه سواری در فرانسه دچار شکستگی پا شد، همواره این سوال مطرح بود که آیا خواهد توانست حضورش را در گفتگوها ادامه دهد یا نه. جان کری روز جمعه برای اولین بار هنگام ترک بیمارستان در بوستون ماساچوست در جمع خبرنگاران اطمینان داد که به طور کامل با روند مذاکرات ارتباط دارد و همچنان در جریان کلیه جزئیات است.
We had a long conversation today about Iran and I talked to our team in Vienna. I will be absolutely fully and totally engaged in those talks. I am now. I haven't missed a tick.
آقای کری با بیان اینکه کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام گیرد گفت در لحظات حساس کنونی قصد دارد در روزهای آتی در فرصتی مناسب برای کمک به پیشبرد گفتگوها به محل مذاکرات برود.
And I'll be traveling over there at the appropriate moment in the next days in order to press forward at this critical moment of the negotiations.
جان کری گفت پس از نشست استراتژیک و اقتصادی با چین در واشنگتن بین روزهای 22 تا 24 ماه جاری به مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران خواهد پیوست. کری با اشاره به تازه‌ترین مذاکرات در سطح معاونان وزارت‌های خارجه خاطر نشان کرد که نشست‌ها در سطوح پایین‌تر در وین در جریان است، اما گفت روشن نیست نشست‌های آتی در بردارنده چه نتایجی خواهد بود. وی با این همه اذعان کرد که روزهای پیش رو روزهای دشوار خواهد بود. در همین حال پس از آن که این هفته شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه از احتمال جاسوسی اسرائیل از مذاکرات در هتل‌هایی در سوئیس و اتریش خبر داد، جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه گفت که نسبت به امنیت محل‌های مذاکره جدی نگران است. به گزارش ایرنا، سفارتخانه‌های ایران در وین و برن از وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس خواستند تا نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند و تدابیر امنیتی را در محل‌هایی که مذاکرات در آن انجام می‌گیرد افزایش دهند. این در حالی است که اسرائیل موضوع جاسوسی را مضحک خوانده و آن را رد کرده است. 5+1 و ایران تا 10 تیر آخر ماه ژوئن به خود فرصت دادند تا به یک توافق جامع هسته‌ای که به تمام نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد دست یابند.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
الان با توجه به کشف این ویروس کامپیوتری جدید در 3 تا از هتل‌های سوئیس که محل مذاکرات بوده و تایید شرکت کاسپرسکی که گفته که این ویروس ها رو پیدا کرده و اینا کارشون ضبط اطلاعات بوده، تا یه حدودی میشه فهمید دلیلای بی‌اعتمادی ایران به غرب و نشون میده که هیچ صداقتی در رفتار و گفتار این کشور وجود نداره و با وجود اینکه این ویروس رو گذاشته ولی همیشه اینو تکذیب میکنه.
من می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتماد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم آقای خامنه‌ای؟
از ایران تماس میگیرم. عرضم خدمت شما، این آقایان با سرسبزی و سرزندگی و شادابی مخالفن. اول انقلاب دشت رستم‌آباد شمال جنگل خراب کردن، آتیش دادن، چون باغ درختان به شکل تاج آریامه و نفت ارزون شده، خاک نمیخرن، حالا نوبت رسیده به صادرات زغال. این را زیر فشار نذارین، هلیکوپتر بفرستن، ماهار بکنن، فلان بکنن، کارشون رو باید انجام بدن به هر طریقی. سپاسگزارم اگه پخش بفرمایین تا ملتم بدونن دیگه بیخیال بشن، هلیکوپتر بفرستن اینا نگن، همه میدونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی جمهوری اسلامی را متهم کرده که از طالبان حمایت مالی و نظامی می‌کند. این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شده ادعا دارد که جمهوری اسلامی نه تنها به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان روی آورده، بلکه شبه نظامیان گروه مذکور را تعلیم می‌دهد. مقامات تهران بارها هر گونه همکاری با طالبان را رد کردند. رضا جمالی.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه 21 خرداد منتشر شده به نقل از برخی مقامات افغان و غربی آورده که حکومت ایران از طالبان افغانستان حمایت مالی و نظامی می کند. طبق این گزارش علاوه بر این حمایت ها تهران آموزش شبه نظامیان طالبان را هم آغاز کرده است. روزنامه والستریت جورنال به نقل از یکی از فرماندهان طالبان به نام عبدالله نوشته است که او ماهیانه 580 دلار از ایران حقوق دریافت می‌کند و هر زمان که به تفنگ و مهمات نیاز داشته باشد ایران آن را تأمین می‌کند. از سوی دیگر چند دیپلمات غربی به نشریه والستریت جورنال گفتند که استراتژی ایران در حمایت از طالبان دوگانه است و برای مهار همزمان نفوذ آمریکا و گروه خلافت اسلامی در منطقه انجام می‌گیرد. امرالله امان، کارشناس امور نظامی افغانستان در کابل، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کمک‌های ایران به طالبان را ابزاری ارزان برای حکومت ایران برای به خدمت درآوردن آنها در راستای اهداف منطقه خود ارزیابی کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان یک سرحد طولانی دارند و در اینجا موجودیت امریکایی ها و جمهوری غربی رضیا قابل تحمل نیستند، چون ایران هم یک حکومت مذهبی است. اینا را تربیه کنه و علی دشمنان اهداف ایران به جنگ که اینجا ایالات متحده امریکا جمهوری غربی هستند، اینا یک ابزار بسیار ارزان به دستشان نیسته، از جهاز اقتصادی اونا را سپورت میکنن و در ضمن انگیزه اسلامی بودن و جهاد و زیر این شعارهای به شکل ابزاری ازشان استفاده میکنن.
به نوشته ی روزنامه ی والستریت جورنال، مقامات ایران حاضر نشدند به آن نشریه درباره موضوع اتهام کمک به طالبان افغانستان پاسخ دهند، اما مقامات سیاسی جمهوری اسلامی همواره در گفتگو با مقامات دولت افغانستان هر گونه کمک به طالبان را رد کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که اتهام کمک تسلیحاتی و آموزشی ایران به طالبان را باید با کمی احتیاط پذیرفت.
مقدار خبر رو باید با احتیاط نگاه کرد بهش. اینی که در حد آموزش‌های نظامی و کمک‌های مالی تسلیحاتی باشه، شاید هنوز در مناسبات ایران با طالبان نشه یک همچین مؤلفه‌هایی رو دید. با همه این احوال ما می‌دونیم که ظرف این قولاً سال‌های گذشته بیش از پیش ایران و طالبان برخی از مثلا مشکلات و گره‌های بینش خودشون حل کردن، در رفت و آمدهایی دارند. در این حال برای ایران به عنوان یک کشور منطقه با افغانستان رابطه تنگاتنگی داره و حوزه امنیتی خودش تلقی می‌کنه، این هم سخت بوده که طالبان که به هر صورت یک نیروی سیاسی هست ناپذیر از صحنه سیاسی این کشور، تمام و کمال به پاکستان یا عربستان سعودی متکی بشه و لازم بوده که ایران هم با این نیرو رابطه بگیره که بتونه یک توازنی در رابطه با منافع خودش در افغانستان ایجاد بکنه. و خب این رابطه هم در نظر بگیریم که با اطلاع دولت‌های افغانستان، چه آقای کرزای و چه آقای غنی پیش برده. می‌دونیم که خبرها بیشتر رفته رو این مسئله که داعش در افغانستان بیش از پیش قدرت میگیره و به این بد و بدتر اگر بخوایم بگیم انتخابات بکنه ایران، طبیعیه که طالبان رو که اصولا هیچ درگیری ظرف این 14 سال بعد از سقوطش با شیعیان نداشته و همونطور که گفته شد در صحنه سیاسی افغانستان، بتونه طالبان رو تو اونجا که ممکنه حداقل خنثی نگه بداره نسبت به منافع خودش.
گزارش نشریه والستریت جورنال مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان افغانستان پس از آن منتشر می شود که کمتر از یک ماه پیش خبرهایی مبنی بر سفر یک هیئت سیاسی طالبان افغانستان به ایران منتشر شده است. اگرچه سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران از این سفر ابراز بی اطلاعی کردند، اما به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران سفر هیئت طالبان به تهران را تایید کرده و افزوده است هیئتی که از طالبان به ایران آمده بود از شاخه های تند این گروه نبوده و جریانی از گروه طالبان بوده است که به گفتگو و مذاکره معتقد است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21:12 فشرده خبرها 14:30 ایران.